بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن القوة المحركة الجسمانية متناهية التحريك. قد مر أن القوة لا تتصف بالتناهي وعدمه إلا بحسب تعلقها بالمقادير والأعداد التي هي فيها أو عليها. موضوع بحث این فصل مسئله معروفی است که قوای جسمانی تأثیرشون محدوده. هیچ قوای جسمانی نداریم که تأثیر نامحدود داشته باشه. این مبحث را در باب علل ذکر می‌کنند گاهی، به مناسبت این که علل فاعلی به چند دسته تقسیم میشه. یکیش علل جسمانی است و علل فاعلی جسمانی از خواصشون این است که آثارشون محدود. و گاهی در باب حرکت ذکر می کنند از اون جهتی که قوا جسمانی فاعلیتشون فاعلیت در حرکته. پس کاری که قوای جسمانی انجام میدن در واقع تغییری است که در شیء پدید میارند، نه ایجاد شیء از عدم هست. و چون این تغییر تدریجی است میشه از قبیل حرکت، و به مناسبت بحث حرکت این مسئله را مطرح می کنند که محرک های جسمانی محدود هستند. بعد زمینه می کنند که محرک بلاواسطه مجرد هم نداریم، بنابراین همه حرکت ها محدود هستند. حالا بحث در این موضوع است که قوای جسمانی تأثیرشون که عبارت باشه از همون تحریک، این تأثیر محدود و متناهی است. اول یه مقدمه ای ذکر می کنند که اصولا متناهی و عدم متناهی و غیر متناهی اینا صفت کمیته، یعنی چیزی که می تواند متصف به تناهی یا عدم تناهی بشه ابتداعا کمیته. اینم که میگه متصف به هر دو بشه، بعد در جای خودش خواهیم گفت که کمیت ها همیشه محدود هستند، ما کمیت نامتناهی نداریم، مگر در ذهن فقط تصورن بگیم، تصور کمیت نامحدود بکنیم، اونم نه به عنوان اینکه ذهن ما یک کمیت نامحدودی را تصور کنه، بلکه مفهوم نامتناهی را تصور کنه. به هر حال چیزی که ذاتاً متصف به تناهی و لاتناهی میشه کمیته، ولی کیفیت متناهی و نامتناهی نداره مگر به اعتبار اینکه کمیتی عارضش میشه. یا جوهر خودش به معنه جوهر تناهی و لا تناهی نداره مگر به اعتبار باز کمیتش. و هر چیز دیگری را که به نحوی ما متصف و متناهی نامتناهی بکنیم این به اعتبار کمیت. البته جای این داره که اینا اضافه بکنیم، استدراک بکنیم که گاهی ما عدم تناهی را به صورت سلب مطلق در نظر میگیم، سلب تحصیلی. ما در مورد مجردات و به خصوص مثلا خدای متعال میگیم حدی ندارد، نامتناهی است. اون نامتناهی عدم ملکه تناهی نیست که بگیم شی یا متناهی است یا نامتناهی. یعنی این کمیت متناهی داریم در اجسام مثلا، یک کمیت نامتناهی هم در خدا داریم. اونجا اگر میگیم وجود نامتناهی هست یا کمال وجود نامتناهی هست، این عدم ملکه این تناهی نیست که در اجسام به کار میره و از قبیل کمیته تا بشه کمیت نامتناهی. معناش این باشه که خدای متعال دارای یک کمیت نامتناهی است. نه، اون جا لا تناهی یعنی سلب تحصیلی است، یعنی کمیتی نیست و در نتیجه محدودیتی هم نخواهد. حالا اینا نکته های جنبی بود. اصل مسئله اینه که تناهی و لاتناهی، یعنی چیزی که شأنیت این دارد که متصف به تناهی شود، و اگر فرض کنیم که اون تناهی را نداشت نامتناهی می بود، عبارت هست از کمیت. یعنی در بین مقولات عشق این مقوله است که ذاتن و اولا متصف به تناهی می شود، و فرض این را می شه کرد که نامتناهی باشه. حالا اون فرض باید ببینیم صحیح است یا ناصحیح. خب اگر چیز دیگری متصف به تناهی و عدم تناهی شد، ناچار به اعتبار یک انتصابی است که با کمیت داره، یک ارتباطی باید با یک کمیتی پیدا کنه و به لحاظ اون کمیت متصف به تنهایی یا لاتنهایی بشه. خب این مقدمه‌ای که سابقا هم یه جایی اشاره کرده بودن. در اینجا که ما میخوام بگیم قوه جسمانی متناهی است از لحاظ تحریک، یا در باب علل فاعلی میگیم علل جسمانی متناهی و تأثیر هستند، این تناهی به چه اعتبار هست که به قوه نسبت میدیم؟ این قوه متناهی است. میفرمایند گاهی به اعتبار محل قوه است، چون قوه به هر حال چه قوه جوهری باشه و چه عرضی که معمولا قوه را عرض تلقی میکنه، این حال در یک محلی است. وقتی در یک محلی حلول کرده، اون محل دارای کمیت خواهد بود، طول و عرضی داره، سطحی داره، حجمی داره. به اعتبار اینکه اون محل مقداری دارد، سطحی داره، حجمی داره، و اون مقدار اصالتا متصف به تناهی و لا تناهی میشه، قوه‌ای هم که حال در اون محل است به عرض اون محل این اتصاف را پیدا میکنه. نظیر این که مثلا بیاض فی حد نفسه تناهی و لا تناهی نداره، اما وقتی بیاض روی جسم آمد، جسم وقتی محدود است، طبعا این بیاضی هم که عرضی است و حال در اون، به تبع محلش متصف به تناهی میشه. نمیتونیم جسمی داشته باشیم محدود اما رنگش نامحدود باشه، خب رنگش هم به تبع خودش محدود خواهد بود. پس گویی این که بیاض از قبیل کیفیات است و ذاتاً متصف به تناهی و لا تناهی نمیشه، ولی از لحاظ این که این بیاض حال در یک محلی است که اون محل دارای مقدار است و مقدارش متصف به تناهی و لا تناهی میشه، این عرض هم به تبع اون این صفت رو پیدا میکنه. قوه جسمانی هم فرض کنیم یه قوه یکی از اعراض باشه، مثلا کیفیتی باشه، یا فرض کنید صورتی باشد حال در یک ماده ای و هر حال حلول در ماده ای دارد، حلول در جسمی دارد، اون جسم مقداری داره، اون مقدار متصف به تناهی می شود، به تبع او این قوهی هم که حال در جسم است، حالا از قبیل حلول عرض در جوهر باشه یا از قبیل حلول صورت در ماده باشه، این هم به تبع او اتصاف به تناهی پیدا خواهد کرد. خب اینجا که ما میگیم قوای جسمانی متناهی هستند، آیا به این لحاظ فرض میشه کرد که محل نامتناهی داشته باشن؟ ما بگیم قوای جسمانی هم لامتناهی هستند به اعتبار محلشون. اگه چنین چیزی فرض بشه که ما جسم نامتناهی داشته باشیم، خب اون قوهی هم که حال در این جسم است به این اعتبار، یعنی به اعتبار محلش، نامتناهی خواهد بود. ولی میدونیم که عقیده حکما این است که اجسام چون دارای بعد هستند و بعد نامتناهی را محال میدونن، اجسام را هم متناهی میدونن. وقتی اجسام متناهی شدن، طبعا چیزهایی هم که حال در اجسام هستند، خواه صور منطبعه در ماده باشند و خواه اعراض حال در موضوع، هر کدام از اینها باشه اونها هم متناهی خواهد بود. پس به این لحاظ که روشن است که قوای جسمانی متناهی هستند، به لحاظ اینکه اموری هستند حال در محل متناهی. یک لحاظ دیگه هم در باب قوا هست و اون این است که این قوا فرض اینه که منشأ آثاری هستند، منشأ حرکت هستند، قوای تحریکی هستند. اون افعالی که از اینها صادر میشه، ممکنه اون افعال یک نسبتی با مقدار داشته باشه یا عدد داشته باشه، که به لحاظ اون مقداری که باش انتصاب دارد یا عددی که به اس نسبت داده میشه، فرض تناهی و لا تناهی درش بشه. اون قوه‌ای هم که منشأ اون اثر شده، به اعتبار اون اثرش خودش هم متصف به تناهی و لا تناهی بشه. مثلا بگیم قوه جسمانی تعداد نامتناهی از افعال را ایجاد می کند. خب وقتی این افعال نامتناهی هستند، میگیم اون قوهی که افعال نامتناهی را ایجاد می کند خودش هم نامتناهی است، به اعتبار افعال نامتناهیش. و اگر متناهی بود خودش هم بگیم متناهی است، به لحاظ اینکه افعال محدودی ازش سر میزنیم، این به لحاظ عدد، یا به لحاظ ارتباط با یک کمیتی که اون کمیت اصالتاً زمانه. فعلی اگر در یک زمان نامحدودی ادامه داشته باشه، در یک قوه موجب وجود چنین فعلی بشه، یک قوه جسمانی فعلی را انجام بده که این فعل زمان نامتناهی ببره، در طول زمان نامتناهی تحقق داشته باشه، خب اون قوه‌ای که چنین فعلی را ایجاد میکنه، به لحاظ این که چنین فعلی که دارای زمان نامتناهی است و زمان از قبیل که کمیت هاست دیگه، مقدار داره، دارای این کمیت نامتناهی است، قوه‌ای هم که منشه این فعل نامتناهی میشه، این هم بگیم نامتناهی است. این یک فرض برای این که بگیم قوه‌ای نامتناهی است. پس گاهی ممکنه به لحاظ زمان باشه، یعنی زمان اثر، زمان فعل، فعلی که از این قوه صادر میشه، یا به اعتبار عدد فعلی که از این صادر میشه، این دوتا، گاهی به لحاظ شدت فعل هست که این شدت منطبق میشه بر سرعت. کار یک وقت با کندی انجام میگیره، اینجا میگیم فاعل ضعیفه به اعتبار اینکه فعل ضعف دارد. یه وقت کار با سرعت انجام میگیره، اینجا میگیم فاعل شدید التأثیر است. شدید التأثیر است یعنی فعلش با سرعت زیادی انجام میگیره. اگر فرض کنیم که سرعت کاری نامتناهی باشد، اون وقت میگیم که این فعلی که سرعتش نامتناهی است، سرعت هم یک کمیتی است، از نسبت بین مسافت و زمان به دست میاد، اونم یک کمیتی است. این کمیت قابل این است که متصف به تناهی یا لا تناهی بشه. اگر فرض کنیم که فاعلی فعلی را با سرعت نامتناهی ایجاد کند، اون وقت میتونیم بگیم خود این فاعل هم نامتناهی است، به لحاظ اینکه فعل نامتناهی از لحاظ شدت ازش صادر میشه. اون چه ما باید بحث بکنیم همین سه فرض است، که اینکه میگیم قوای جسمانی آیا متناهی هستن یا نامتناهی، مدعا این است که قوای جسمانی متناهی هستند، یعنی افعال و آثارشون متناهی است. افعال و آثارشون از چه جهت متناهی است؟ هم از لحاظ شدت یعنی سرعت عمل، هم از لحاظ مدت یعنی زمان فعل زمان محدودی خواهد بود، بی نهایت این فعل دوام نخواهد یافت، و هم از لحاظ عدد، یعنی اگر برای این فعل ما مراتی فرض کنیم، هر باری که این فعل انجام میگیره یک دقیقه شما مثلا یک فعل فرض کنیم، دقیقه دوم، فعل دوم و سوم، عددی بر اینها عارض خواهد شد، اون عدد هم متناهی خواهد بود. متناهی فی الشده فی المده فی العده، در این سه چیز میخوایم بگیم متناهی هستن قوای جسمانی، به لحاظ اینکه افعال و آثارشون در یکی از این سه جهت یا در هر سه جهت متناهی هستن. پس این مدعا، حالا میخوام ببینیم چه دلیلی داریم بر این که قوای جسمانی متناهی هستند، به همین معنا، یعنی افعالشون از لحاظ شدت و مدت و عدت متناهی هستند. حالا مدعا را بخونیم. فصل فی ان القوة المحركة الجسمانية متناهية التحريك، قوه محرک جسمانی از لحاظ تحریک متناهی است. قد مر ان القوا لا تتصف بالتناهی و عدمیهی، جلوتر هم در یک بحثی به این مناسبتی گفتیم که خود قوه فی حد ذاتها متصف به تناهی و لا تناهی نمیشه، برای اینکه یا عرضی است از قبیل کیفیات یا جوهر است، و تناهی و لا تناهی اولا و به ذات صفت کمیت هستن، نه صفت جوهر و نه صفت کیفیت. پس خود قوه ذاتن متصف به تناهی و لا تناهی نمیشه، الا به حسب تعلقها، مگر از این جهت که این قوه یک ارتباطی با مقدار و عدد دارد. قوه تعلق گرفته است به چیزی که دارای مقدار و عدد هست، عباراتی که اینجا دارن یه مقداری خیلی از جالب نیست. عبارتیشون اینه که الا به حسب تعلقها بالمقادیر والاعداد التي هي فيها، یعنی فرض کردن که قوه گاهی در عدد و مقدار است. علاز ظاهر التی را باید با صفت بگیریم برای مقادیر و اعداد، هیه هم بعد ضمیرش برمیگرده به قوه، و فیها ضمیرش برمیگرده به اعداد و مقادیر، یعنی اون مقادیر و اعدادی که قوه در اون مقادیر و اعداد است، در صورتی که قوه در مقادیر و اعداد نیست، قوه در ذوالمقدار است، در جوهر ذوالمقدار است، در شیء ذوالعدد است، در معدودات است قوه. قوه حال در جسم است، نه قوه حال در کمیت. قوه فل کمیه نیست، قوه فی موضوع ذی کمیت است. به هر حال عبارت خورده نارساست. باید بگیم که قوه متصفه به تناهی و لا تناهی میشه از اون جهتی که در چیز ذوالمقدار و ذوالعددی است، یا قوه بر چیز ذوالمقدار و ذوالعددی است. چون قوه دو لحاظ داره، یکی به لحاظ این که حال در یک محلی است، میگیم قوه جسمانی، قوه محرکه در این جسم محرک وجود دارد. یکی قوه را به لحاظ متعلقش در نظر میگیم، چون قوه معناش این است که قوه بر یک کاری است، یک مقویون علیهی دارد، که اون عبارت بشه از فعل و اون اثری که ازش صادر میشه، اون اثر میشه مقویون علیه. قوه را گاهی به لحاظ اون موضوعی که در او موجود است، فیها، یکی به لحاظ مقویون علیهش که عبارت بشه از آثار و افعالی که از این سر میزنه، یا به لحاظ اینکه اون محلی که قوه وجود دارد محدود است، قوه هم میشه محدود، یا به اعتبار اینکه اون کارهایی که مقویون علیه هستن، یعنی این قوه میتواند اونها را انجام دهد، قوت بر اونها دارد، اونها چون محدودن قوه هم میگه محدوده. اما اول، یعنی اون جایی که قوه را متصف به تناهی و لا تناهی کنیم به لحاظ کمیت محلش، اول یعنی فیها، هی فیها او علیها، دو فرض داره. فیهاش میشه به اعتبار اول. اما اول، فلو کانت الاجسام غیر متناهیت المقدار والعدد، اگر اجسام میتونستن نامتناهی باشند از لحاظ مقدار و از لحاظ عدد، قوایی هم که در این اجسام بود به تبع اونها متصف به لاتناهی میشدند، ولی چنین نیست. ما قائلیم به این که، یعنی حکما معمولا قائل هستند به این که اجسام متناهی هستند، بعد نامتناهی محاله. پس قوایی هم که در اونها هستند به لحاظ این که حال در یک محل متناهی هستند، خود اونها هم متناهی خواهند بود. اما الاول، یعنی اعتبار فیها، بیانش این است که اگر اجسام از لحاظ مقدار و عدد نامتناهی می بودند، قوایی هم که در اون اجسام است، اونها هم به سبب اون محلشون نامتناهی می بودند، به همون معنایی که حال منقسم می شود به انقسام محلش، تبعیتی که بین حال و محل است. اگر محل منقسم شد، حال منقسم میشه. اگر محل محدود بود، حال محدود است. اگر محل نامحدود می بود، حال هم نامحدود می بود. این لو کانت، منتها این لو تحقق نداره به نظر آقایون. پس چون اجسام محدود هستند و بعد نامحدود را محال میدونند، پس قوایی هم که در اون هستند به این لحاظ محدود خواهند بود. این مطلب تمامه دیگه. و اما ثانی، اعتبار دوم، اعتبار این است که ما قوه را متناهی یا نامتناهی بدیم به لحاظ تعلقش به افعال و آثاری که مقویون علی هستند، یعنی می تواند این قوه اونها را انجام بدهد، قدرت بر اونها دارد. قد عرفت ان ذلک، یعنی این که ما قوه را متناهی یا نامتناهی بدینیم به اعتبار افعال آثار که مقویون علیه هستند، انما یعقل فی احد امور ثلاثه، اون افعال افتاد بله و اما ثانی فهوه ان المقوی علیه به ازاء القوه، ما قوه را با مقویون علیه بسنجیم، مقابله و محاذات بیندازیم بین قوه و مقویون علیه. در فرض اول قوه را با محل سنجیدیم، حالا میخوایم قوه را با مقویون علیه بسنجیم. فلو کان، یعنی لو کان مقویون علیه غیر متناهین، کانت القوه غیر متناهیتین، اگر مقویون علیه که اون افعال آثار بودن اونها نامحدود بودن، میگیم قوه هم نامحدود است به لحاظ این که افعال آثار نامحدودی را انجام میدهد. و قد عرفت، قبلا دانستید شما که افعال و آثار را که ما متناهی یا نامتناهی میدانیم، انما یعقل فی احد امور ثلاثه، در یکی از سه جهته، الشده والعده والمده، این عده اینجا اعراب گذاشته غلطه، ولی عده والمده. وقد عرفت الفرق بین هذه المعانی الثلاثه، اون مثالی که زدن که چند تا تیرانداز داریم، یکی به لحاظ سرعت است، یکی به لحاظ زمان است، اینا یا به لحاظ عدد رمی، اونجا این مطلب رو بیان کردن و فرقش رو بیان کردن. خب تا اینجا توضیح عنوان مسئله بود که ما میگیم قوای جسمانی که محدود هستند یعنی چی؟ یعنی آثار محدودی ازشون سر میزنه. آثار محدودشون از چه جهت محدودند؟ هم از نظر شدت، هم از نظر مدت، هم از نظر عدد، هر ستای اینها بخوام بگیم محدوده. حالا برهان، اول میان سراغ شدت، که افعالی که از قوای جسمانی سر میزنند از لحاظ شدت نامتناهی هستند. عرض کردم شدت اینجا مصداقش سرعت، اگر ما بخوایم بگیم فعلی از لحاظ شدت نامتناهی است، یعنی سرعت نامتناهی دارد. خب سرعت میدونید نسبتی است بین زمان و مسافت، نسبت زمان را با مسافت که بسنجیم این مقدار سرعت شی به دست میاد. پس همیشه دو تا کمیت را ما با هم تقسیم میکنیم، نتیجهش میشه سرعت. پس سرعت هم یک کمیتی است. اگر فرض کردیم که یکی از این طرفین، یعنی مسافت و زمان، قابل تقسیم نبود، یعنی نسبتی نداشت با هم دیگه، باید نسبت زمان و مسافت رو با هم بسنجیم تا سرعت به دست بیاد. اگر یکی صفر بود، وقتی ما میخوام زمان را با مسافت بسنجیم، اگر مسافتی اصلا نبود در کار، خب اینجا سرعتی حاصل معنا نداره. یا نه، اگر مسافتی را طی میکرد اما زمانی در کار نبود، بدون زمان یک حرکتی انجام بگیره، فرض کنید صفر باشه زمانش، اونم سرعت معنا نداره. سرعت میشه در اینجا بی‌نهایت، یا عددی رو ما بخوام بر صفر تقسیم کنیم هیچ نسبت خاصی نخواهد داشت، در حکم بی‌نهایت. حالا گویی این که محاسبات بی‌نهایت در اینجا معناش اینه که مبهمه، ولی در حکم بی‌نهایت، چون هیچ عدد خاصی را نمیتونیم ما در مقابلش قرار بدیم. پس اگر فرض کنیم که یک سرعتی بی‌نهایت باشد، باید بگیم که در زمان صفر تحقق پیدا می‌کند، زمانش باید بشه صفر، چون اگر زمانی داشته باشه بالاخره کمتر از اون هم میشه فرض کرد، چون زمان مقدار داره، هر اندازه کوتاه فرض کنیم بازم کوتاه‌تر از اون میشه فرض کرد، پس نامتناهی نخواهد بود. این مطلب رو به این صورت بیان میکنه، میگن اگر شما فرض کنید یک حرکتی با سرعت نامتناهی انجام بگیره، یا این حرکت در زمان واقع میشه یا بدون زمان تحقق. اگر بگید بدون زمان تحقق پیدا میکنه، پس این حرکت نخواهد بود، چون حرکت قطع مسافتی است، اول جزء اول باید طی قطعی بشه، بعد جزء دوم تا تمام بشه قطع بشه، و این ناچار زمان خواهد داشت. حرکت بدون زمان نمیشه و در جای خودش گفتیم که حرکت و زمان توأمان هسته. پس این فرض که غلط، ناچار زمانی خواهد داشت. آیا معقول است که یک فعلی در یک زمانی هر قد کم واقع بشه اما سرعت نامتناهی بشه؟ خب وقتی در یک زمانی شد، این زمان امتداد داره. میگیم اگر این فعل در نصف این زمان انجام میگرفت سرعتش بیشتر بود یا حالا؟ اگر در نصف این امتداد زمانی انجام میگرفت سرعتش بیشتر میبود، پس معلومه این سرعت نامتناهی نیست. نامتناهی یعنی دیگه بیشتر نداره، و حالا یعنی بیشتر فرض هم نداره. و حالا که میبینیم فرض دارد، اگر چیزی زمان داشت، چون امتداد زمانی قابل تقسیمه، هر قد کوچک فرض بشه، چون جزء لایحه جزا محاله، در هر مقدار زمان کمی که فرض کنید کمتر از اون هم میشود فرض کرد. وقتی کمتر از اون میشه فرض کرد، معناش اینه که سرعت بیشتر هم میشه فرض کرد. و حالا که ما فرضمون بود که سرعت نامتناهی است، یعنی بیشترش نمیشه فرض کرد. بنابراین کاری که با سرعت نامتناهی انجام بگیره یا باید بی زمان باشه، در این صورت حرکت نخواهد بود، چون حرکت امر تدریجی است و زماندار، یا باید در زمان واقع بشه، وقتی در زمان واقع شد سرعتش نامتناهی نخواهد بود، برای اینکه کمتر از اون هم میشه فرض کرد. پس فعل زمانی، فعلی که تدریجی باشد، از سنخ حرکت باشد، سرعت نامتناهی نخواهد داشت. پس فاعلش هم از این جهت نامتناهی نخواهد بود. این از لحاظ شدت. اینم بخونیم. فنقول اما انه یمتنع وجود قوت جسمانیت غیر متناهیت فی الشده. گفتیم قوه که میگیم متناهی یا نامتناهی، یکی از سه جهت هست، یا شدت هست یا مدت و عده. اما این که محال است قوه جسمانی داشته باشیم که از لحاظ شدت غیر متناهی باشد، یعنی کارش با سرعت نامتناهی انجام گیرد، این محاله. چرا؟ فلان دلیلش این است که تلک الحرکه، این حرکتی که با شدت نامتناهی انجام میگیرد، اما ان یقع فی زمان اولا فی زمان، یا میگید در زمان واقع میشه این حرکت، یعنی امتداد زمانی داره، یا میگید نداره. ول اول و محالون، فعلی که سرعت نامتناهی داشته باشه نمیتونه زمان داشته باشه. چرا؟ و الا لامکن ان یوجد حرکتون فی زمان اقل منه، این زمان هر قد کوتاه فرض کنید کمتر از اون میشه فرض کرد، چون امتدادی است و امتداد تا بی نهایت قابل تقسیمه، هر مقداری شما بگید کمتر از اون میشه فرض. لان کل زمان منقسم، و هر منقسمی انقسامش تا بی نهایت ادامه دارن، هر کمیتی. فلا یکون تلک الحرکه غیر متناهیت فی الشده، بنابراین چون زمان دارد و زمان کمتر میشه فرض کرد، یعنی سرعت بیشتر میشه فرض کرد، هرچی زمان کمتر باشه سرعت بیشتر است، نسبت بین سرعت و زمان نسبت معکوسه. حرکت وقتی کند است زمان بیشتری میبره، وقتی تند باشه زمان کمتری. پس اگر از این زمان مفروض کمتر از این هم فرض بشود، معناش اینه که سرعت بیشتر قابل فرض است، پس سرعت نامتناهی نیست. مباحث محاسبات نامتناهی مسئله دیگری است. در اونجایی که مقداری باشد و قابل شدت چیز باشه، کم و زیادی و نسبت باشه، این تمامه. اما نامتناهی ها چه محاسباتی دارن، اون مسئله دیگری داره که از محل بحث ما خارج. بل این در فرضی بود که بگیم این حرکت زماندار است. اما اگر بگیم این حرکتی که سرعتش نامتناهی زمانم نخواهد داشت، خب این پس حرکت نخواهد بود، چون ما حرکت بی زمان نداریم. حرکت و زمان دو روی یک سکه هسته. و ثانی ایزن محال، لان الحرکت عبارتون ان قطع المسافه و کل مسافت منقسمه، به جزء اولش قبل از جزء دوم باید واقع بشه، یعنی در زمانی قبل از زمان جزء دوم. فقط و بعضها قبل قطع کلها، تا نصفش رو طی نکند کلش طی نمیشه. این که قبل میگیم یعنی زمان دارد. ضمناً اینجا ایشون یک نتیجه دیگری هم میگیرن که البته به اصل مسئله مربوط نیست، ولی چون از این بحث این نتیجه هم گرفته میشه این را تذکر میدن، و اون اینه که چون قوای چون هر حرکتی در زمان واقع میشه و این زمان و حرکت با هم تو هم هستن، ما باید فاعل قریب و فاعل مباشر حرکت را چیزی بدانیم که قابل اتصاف به زمان هست. اگر چیزی مجرد تام شد نمیتونه فاعل بلا واسطه حرکت باشه، چون حرکتی امری زماندار، امتداددار، یه جزش باید در یک زمانی واقع بشه، یه جزش در زمان دیگری. پس محرک باید یک جزء از کار را در یک زمانی ایجاد کند، جزء کار را در یک زمان دیگری، پس خودش باید همراه این فعلش باشه. مجرد چون این همراهی در زمان را نداره، امتداد زمانی خودش نداره، فاعل مباشر حرکت نمیتونه باشه. هر جا ما حرکت را به غیر مادی نسبت میدیم، در اونجا یک عامل مادی واسطه خواهد بود. ولی اجل هازا یظهر ان مباشر التحریک لا یمکن ان یکون قوتا مجرده. اینجا یه ان یکونه افتاده. فاعل مباشر حرکت نمیتواند امر مجرد داشت، امر مجرد تام باشه. ولو این که اون را غیر متناهی بدانیم، ما امر مجرد را میشه بگن غیر متناهی از لحاظ شدت، یعنی کارش را بدون زمان انجام میده، ولی اون فاعل مباشر حرکت نیست. خب این قسمت اول بحث که فاعل جسمانی یا قوه‌ای که تحریک کننده هست از لحاظ شدت نمیتونه نامتناهی باشه. بیاییم سر بحث قسمت دوم که آیا از لحاظ مدت و از لحاظ عده میتواند نامتناهی باشه یا نه، یعنی افعال نامتناهی از لحاظ عدد ازش صادر بشه یا فعل واحدی که زمان نامتناهی دارد ازش صادر بشه، آیا این ممکنه یا نه. این دوتا را یک کاسه بیان میکنن و بیانش هم مقداری مفصله. اجمال بیان که در آخر کلام اومده، من اون عرض میکنم، این مقدماتش رو خود پیچ و خم داره، اینا با از روش که میخونیم تطبیق میکنم چون گیج کننده هستی میخونم. اجمال بیان اینه که شما وقتی یک قوهی فرض میکنید که این قوه حرکت ایجاد میکنه و این حرکت میخواد یک زمان نامتناهی ادامه پیدا بکنه، این قوه جسمانی خواهد بود. طبعا این قوه جسمانی در یک محل جسمانی تحقق دارد، همونطور که عرض کردم، چه بگیم صورتی است، یک صورت منطبع در ماده است، جوهری است منطبع در ماده، و چه بگیم عرض است، هر کدومش فرض کنیم بله حال در این موضوع است، در این محلی که اگر عرض است در موضوع، اگر جوهر است حال در محل، و به تبع محلش محدود خواهد بود خود این قوه، و بزرگ کوچیک داره. این قوهی که در یک محل بزرگتر وجود داره بیشتر است، قوهی که در محل کوچکتر کمتر. طبعا قوهی که در یک جسم بزرگتری هست با قوهی که در جسم کوچکتر هست آثار مختلفی را خواهد داشت. شما یک نار عظیمی که فرض بفرمایید حضرت ابراهیم را توش انداختن، با یک کبریتی که روشن بکنید، این دوتا اثرشون مساوی نخواهد بود. به همون اندازه که اون نار عظیمتر هست، آثار عظیمتری هم خواهد داشت. جزء اون نار جزء اون اثر را خواهد داشت، یکدهمش یکدهم اون اثر را، نصفش نصف اون اثر را، کلش کل اون اثر را. به هر حال قوه یک امری است در جزء و دارای محدودیت و دارای نسبت بین جزء و کل، و آثارش هم قطعا متفاوته. این را مفروض مسئله است. حالا اثبات این که این مختلف هست و اختلاف هست کجا ناشی میشه، همون بیان پیچ و خمداریه که عرض کردم. این را مفروض بگیریم که قوهی که میخواد تحریک بکنه و حرکتی را ایجاد بیاره بکنه، کاری را انجام بده، این خود این قوه بزرگ کوچیک داره و آثارش، آثار قوه عظیم عظیمتر خواهد بود از آثار قوه صغیر. خب میگیم وقتی این قوه، اگر گفتید خود این قوه اثرش نامتناهی است، یعنی ماهیت این قوه طوری است که فعل نامتناهی انجام میده، اون جایی که در جسم کبیر هست آثار غیر متناهی خواهد داشت، چون خاصیت این قوه این است که اثر غیر متناهی داره. وقتی این قوه در جسم صغیر باشه چطور؟ متناهی خواهد بود یا نامتناهی؟ نمیتونید بگید که این قوهی که در جسم صغیر هست به همون اندازه اثر میکند که این قوه در جسم کبیر وجود داشته باشه. اینا گفتیم بدیهی است که وقتی قوه در جسم صغیر تری وجود داره اثرش کمتره. پس حالا یه جسم بزرگی فرض میکنیم و میگیم این قوه جسمانی که در جسم کبیر وجود داره اثر نامتناهی دارد. سوال میکنیم نصف این قوه که در این جسم هست چند اندازه اثر دارد، یا یه جسم کوچکتری که نصف او هست فرض میکنیم که همین قوه را درش باشه، آیا همون اثر نامتناهی خواهد داشت یا کمتر؟ نمیتونید بگید همون اثر را داره، برای اینکه بدیهی است اینجا قوه نصف اون هست، اثرش هم باید نصف او باشه. چه نسبتی هست بین این کوچکتر و بزرگتر؟ فرض کردیم نصف، یعنی اون دو برابر این است. یک نسبت متناهی بین دو شی وجود داره. دو چیزی که نسبت متناهی داشته باشن هر دوی اونها متناهی خواهند بود. پس اون چرا فرض کرده بودیم نامتناهی است برمیگرده متناهی میشه، لازمش خلفه. این اصل برهانه. منتها این را ایشون اومدن تشقیق کردن، میگن این جسمی که میخوام بگیم منشأ اثر و منشأ حرکت نامتناهی میشه، این حرکتش چگونه حرکتی است؟ آیا حرکت طبیعی است یا حرکت قصری؟ اگر حرکت قصری باشد اختلاف میتونه داشته باشه به لحاظ اختلاف محل، یعنی محل در فرق نازش که در حرکت قصری یک میل طبیعی هست که معاوق است و این معاوق نسبتش با اون میل خارجی با اون تأثیر قصری تفاوت میکنه، تفاوتش موجب این میشه که حرکت سریعتر یا بطیعتر باشه. اینا رو قبلا گفتیم. پس اینجایی که میگیم حرکت قصری انجام میگیره، میگیم حرکت قصری در بزرگتر و کوچکتر تفاوت میکنه یا نه؟ میگه تفاوت میکنه. تفاوتش در اثر چیه؟ در اثر اون میل معاوقیه که درش هست. اون میل معاوقی که درش هست محدوده یا نامحدوده؟ چون نسبت بین دو فرض نسبت متناهی است، معلوم میشه هر دو طرفش متناهی است. در مورد حرکت طبیعی هم میگیم وقتی این قوه منشأ یک حرکت طبیعی میشه، جسمی هست فرض کنید ناری میخواد بره به طرف بالا، یا ناری موجب حرارتی میشه، ایجاد تسخن میکنند، گرم میکنه جسمی را، یا فرض کنید ذوب میکنه، ناری افروخته شده و میخواد شما چیزی را ذوب کنید، کوره ایست میخواد آهن ذوب کنید، این ناری که افروخته شده و به طور طبیعی اثری را انجام میده، این فعلی که ازش صادر میشه، این فعل ها متفاوت هستند یا نه؟ یعنی اون ناری که مقدار معینی دارد نصفش اگر فرض بکنیم، یا ناری که نصف او باشد فرض کنیم، آیا همون اثر را خواهد داشت یا نه؟ نصف اون اثر را خواهد داشت. هر دو هم فرض کنیم به طور طبیعی اثر میکنن، خب مسلما این دوتا اثرشون مساوی نیست، این که بدیهی است. حالا که اثرشون تفاوت میکنه، این تفاوت را به چی نسبت میدید؟ میگه جسمیت اون نار عظیم با جسمیت این نار صغیر فرق داره، ماهیت جسمیتشون تفاوت میکنه، تفاوتی نمیکنه هر دو جسم. صورت ناریشون میگه تفاوت میکنه، صورت ناری هم که یک صورته، چه در نار عظیم و چه در نار از لازم ماهیت یک حقیقت، پس این هم که تفاوتی نمیکنه. میگید عامل قاصر درشون تفاوت میکنه، فرض کردیم حرکت طبیعی است، قاصری وجود نداره، پس هیچ چاره ای ندارید جز این که بگید اون چه منشأ اختلاف اثر میشه مقدار قوه هست، این مقدار است که تفاوت میکنه، به همون نسبتی که بین المقدارین هست در اثر هم تفاوت حاصل میشه، نصف اون مقدار نصف اون اثر را خواهد داشت. پس معلوم میشه این دو جسم از لحاظ مقدار متناهی و متناسب هستند، یعنی نسبت متناهی دارن، وقتی نسبت متناهی بین شیئین بود معناش که هر دو متناهی هستند، پس این قوای جسمانی متناهی خواهند بود، و الا اگر فرض کنیم که نامتناهی هستند لازمش اینه که اثر جسم صغیر و اثر جسم کبیر یکی باشد، اثر اون قوهی که در جسم صغیر است و اثر قوهی که در جسم کبیر است مساوی باشه، و چون میدونیم این بدیهی البطلان است پس میفهمیم که منشأ اون اثر که اون قوه باشد اختلاف دارد، اختلاف در چی؟ به لحاظ مقدار، پس دو مقدار دارن که این مقدارها تناسب دارن، نسبت بین جزء و کل یا نسبت متناهی مشخص، پس معلوم شده هر دو طرفش متناهی است. و اما انه یمتنع وجود قوت غیر متناهیت به حسب العده والمده، عده و مده را یک کاسه با هم ذکر میکنن، تفاوتی نمیکنه از اینجا، یه چیز را وقتی طولانی در طول زمان متصل فرض کنید، این از لحاظ زمان مدت میشه نامتناهی، اگه قطعاتی براش فرض کنید هر کدومش میشه یک عدد، زمان یک ساعتی را وقتی با هم حساب میکنید یک ساعت است، وقتی به قطعات دقیقه‌ای تقسیم میکنه میشه 60 دقیقه، این عدد از همون قطعات زمان به دست میاد، اینه که میشه این چیز حدها را برداشت متصل فرض کرد میشه زمان، یا نه قطعاتی ازش در نظر گرفت میشه عدد، اینه که عده و مدت اینا را میشه با هم یک جا اثبات کرد. خب این که میگیم قوای جسمانی از لحاظ عده، یعنی عده فعل، عدد فعل، و از لحاظ مدت فعل متناهی هستن، دلیلش چیه؟ فلانها اما ان تکون طبیعیتا او قصریتا، این قوهی که موجب حرکت میشه، این حرکت یه وقت از حرکت طبیعی است یه وقت حرکت قصری است. فان کانت طبیعیتا، فرض کنیم که یک قوهی موجب یک حرکت طبیعی بشه و این طبیعی این حرکت طبیعی نامحدود باشه، ببینیم چه محضوری لازم میاد، وجب ان یکونه قبول الجسم الاعظم لتحریک انها، حرکت طبیعی یعنی چی؟ یعنی قوهی در این جسم هست که این جسم را به حرکت در می آورد به طور طبیعی بدون اینکه عامل خارجی درش اثر کند، معنی حرکت طبیعی اینه، پس این قوهی که در این جسم هست این جسم را به حرکت در میاره، موجب تحریک می شود، تحریکی که ناشی از همین قوه است. حالا اگر جسم بزرگتری را فرض کنیم، یه جسم بزرگی که حرکت را از این قوه میپذیرد، عامل حرکت قوه است و این جسم میشه منفعل، مقایسه کنیم با یه جسم کوچکتری که اون جسم هم از لحاظ ماهیت جسمی مثل همینه، قوهی هم که درش هست مثل همین قوه است، منتها مقدار این جسم کمتر از مقدار اون جسمه، آیا این دوتا میگیم اثرشون مساوی هستند یا نامساوی؟ اگر بگید در هر دو نامتناهیست و مساوی هستند، هم اون جسم عظیم اثر نامتناهی دارد هم اون جسم صغیر اثر نامتناهی دارد، این همون است که لازمش اینه که ان یکون قبول الجسم الاعظم که قبول الاسقر، یعنی هر دو یکی بشه. اون قوهی که در جسم اعظم است همون مقدار کار میکند که قوهی که در جسم اصغر است، و این جسم طبیعی همون اندازه تحرک میپذیرد، حرکت میپذیرد از اون قوه که جسم صغیر میپذیرد. با حال اینکه اینجوری نیست، جسم کبیر و صغیر حرکت طبیعیشون یک اندازه نخواهد بود، با همون اندازه که بزرگتره آثارش هم بیشتر خواهد بود. خب لازمه این حرف این تالی فاسده، این تالیست، این تالی را در نظر داشته باشید که محظور اینه که تساوی اثر جسم کبیر با جسم صغیر. خود این از کجا لازم میاد؟ به چه دلیل لازمش چنین چیزیست؟ میگیم نخیر اختلاف دارن با هم دیگه. میگیم اگه اختلاف داشته باشن منشأ اختلاف چیه؟ از لب اختلاف ها، اگر جسم صغیر و کبیر از لحاظ تحریک مختلف باشن یا از لحاظ قبول حرکت از قوه، از قوه محرک اگر مختلف باشن، لم یکن ذالک الاختلاف بالجسمیه، موجب این اختلاف که جسمیتشون نیست، برای اینکه جسمیت هر دو در هر دو شریک است، یک معناست، در هر دو یکیست، هم صغیر جسم است هم کبیر جسم است. حالا تا حرکت چجور حرکتی باشه؟ حرکت آخر همیشه حرکت مکانی مفروض نیست، حرکت ایجاد حرارت هم یه حرکت دیگه. قوهی که در نار صغیر هست و قوهی که در نار کبیر هست، اونی که موجب حرارت میشه در نار کبیر و اونی که موجب حرارت میشه در نار صغیر، قوه نموی که در جسم کبیر هست با نموی که در جسم صغیر هست. بله این دوتا اگه اختلاف داشته باشن، میگیم منشأ اختلاف چیه؟ آیا جسمیت هست؟ که جسمیت فرقی نمی کنه، در هر دو یکسانه، لاشتراک اعمال الکل. آیا صورت نوعیه منشأ اختلاف هست؟ ولا به امر طبیعیه، صورت نوعیه و یک امر که مقتضای طبیعت این باشه اونم اختلافی ندارن. لأنه لو کان المانع عن الحرکه طبیعیا، اگه اختلاف داشت معناش اینه که در یکی مانعی از سرعت وجود داره، در یکی مانع نیست در یکی هست، پس باید یه مانع طبیعی در درون این باشه. فرض کردیم حرکت خودش طبیعی است، مانع طبیعی دیگه نمیتونه داشته باشه، چه طبیعت که اقتضا نمی‌کند هر هم حرکت را و هم منع از حرکت را. هذا خلفان، اگه بگیم در درون طبیعت مانعی برای حرکت وجود داره، اینم خلف لازمیه. ولا به امر قصرین، بگیم اون چه موجب اختلاف شده یک امر خارجی قصری است، اونم خلاف فرضه، برای اینکه فرض کردیم ما یک حرکت طبیعی، قصری در اینجا وجود نداره. لأن المفروضه عدمه. خب پس باید بپذیریم که این دوتا نباید اختلاف داشته باشن، چون جسمیتشون یکیست، صورت نوعیشون هم یکی، طبیعتی هم که موجب این حرکت است یکیه، قاصری هم که وجود نداره پس باید یکسان باشه. پس مقتضای این قوه این است که در جسم، چه جسم صغیر باشد چه کبیر، اثر نامتناهی داشته باشه. اما آیا میشه پذیرفت که یک جسم صغیر و یک جسم کبیر اثرشون مساوی باشد؟ لکن عدم اختلاف العظیم و الصغیر فی قبول الحرکه عن القوه المحرکه محالان، محال است که یک جسم صغیر و یک جسم کبیر حرکتی را که از قوه محرکه میپذیرند مساوی باشد. دیگه با تجربه ساده میگم معلوم میشه، یعنی بدیهی تلقی کردن، میگن میبینید دیگه، خب یه جسم، یه نار صغیر با نار کبیر میشه حرارتشون یکسان باشه؟ حالا این شبه ها هفت تا اشکال شده، اینم یک شبه همینه که شما میفهمید، جوابش خواهد اومد. لکن عدم اختلاف العظیم و الصغیر فی قبول الحرکه عن القوه المحرکه، اگه بخوام بگیم اختلاف ندارند، این محاله، چنین چیزی نمیشه. خب پس باید قبول کنیم که اختلاف دارن. حالا که اختلاف دارن، ما اختلافشون مال چیه؟ هیچ چیز نیست جز مقدار قوه. پس معلوم میشه قوه‌ای که موجب حرکت بیشتری میشود مقدار بیشتری دارد، اونی که موجب حرکت کمتری میشه مقدار کمتری دارد. نسبتی بین این دو مقدار خواهد بود، نسبت معینی. وقتی نسبت متناهی بین شیئین باشد، هر دو شیء متناهی خواهند بود. فالجسمان لو اختلفا، که ناچار اختلاف دارند، لم یکن ذالک الاختلاف لاجل جوهر القوه بل لاجل مقدارها. حالا جوهر القوه، اگر قوه جوهری باشد که روشنه که جوهر القوه بهش اطلاق میشه، اگه جوهری هم نباشه و فرض کنیم قوه عرضی است، کیفیتی است، این جوهر یعنی ذات القوه، ماهیت القوه. ماهیت قوه اختلافی ندارد، اونی که اختلاف دارد کمیت القوه است. بل اجل مقدارها فتکون فل اکبر اکبر من ما فل اصغر. قوه‌ای که در جسم بزرگتر است مقدارش بزرگتر از قوه‌ای است که در جسم کوچکتره. ملاحظه فرمودید که نسبت رو بین کبیر و صغیر نسبت مستقیم میدونه. من ما فل اصغر الذی هو جزء. اصغر نسبت به اکبر حکم جزء را دارد. حالا یا این اصغر واقعا هم جزء اکبر فرض میشه، نصف این را در نظر میگیریم، یا جسم دیگری که در کنارش هست و مقدارش جزء اون مقدار است. فهیه فل اکبر موجودتون و زیادتون مقدره. پس این قوهی که در اصغر است در اکبر هم موجود است به اضافه معینی، یعنی یک زیاده مشخص و مقدارداری، یعنی به اندازه محدودی بیش از اون قوه ایست که در اکبر است. و چیزی که زیادتی داشته باشه بر چیز دیگر به مقدار معین متناهی خواهد بود. این در صورتی که بگیم حرکت حرکت طبیعی است. حالا فرض میکنیم حرکت حرکت قصری باشه و امکانات قصری گته. فانها تختلف تحریکها العظیم و الصغیر لا اختلاف المحرک. قبلا گفتیم اگر دو جسمی با حرکت قصری حرکت کنن، اختلافی که دارن مال اختلاف میل معاوق است که در متحرک وجود دارد. میتونیم فرض کنیم با یک قوه معینی هر دو جسم حرکت میکنن، اما این متحرک ها یکی میل معاوقش کمتره یکی بیشتر. اونی که کبیر است میل معاوقش بیشتره، اونی که صغیر است میل معاوقش کمتره. پس اینجا گویین که تحریک یکسان است. فرض کردیم که قوه محرکش در هر دو یکی است، اما متحرک ها تفاوت دارند از لحاظ اون میل معاوقی که درشون هست. لال اختلاف المحرک بل اختلاف حال المتحرک. چطور حال متحرک اختلاف داره؟ فان المعاوق فی العظیم اعظم منه فی الصغیر. اون میل معاوقی که در جسم کبیر وجود دارد بیش از اون میل معاوقی است که در صغیر وجود دارد. فاذا تقررت هذه القاعده. اینها همه مقدمه بود، این بیانات، که چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت قصری، اگر دو جسم از لحاظ حجم و مقدار تفاوت داشته باشند آثارشون متفاوت خواهد بود. و این تفاوت با نسبت مشخصی است، با نسبت متناهی است. و هر دو شیئی که با هم با نسبت معینی تفاوت داشته باشند هر دو محدود خواهند بود. اذا تقررت هذه القاعده فنقول. اون کبرای اون کلیش بود که هر دو شیئی که متفاوت باشند با نسبت محدودی محدود خواهند بود. از این کبرا میخوایم حالا برای مورد بحثمون استفاده کنیم. نقول یستحیل وجود قوت جسمانیت طبیعیت تحرک جسمها تحریکن غیر متناهی. بحث در این است که قوهی داشته باشیم که موجب حرکت نامتناهی از لحاظ عده یا از لحاظ زمان بشه. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ میگیم اگر بخواهد این جسم به طور طبیعی حرکت نامتناهی ایجاد کند میشه شق اول که گفتیم یا حرکت طبیعی یا قصری. پس باید اختلاف صغیر و کبیرشون ناشی از مقدار اون قوه باشد. یستحیل وجود قوه جسمانیت طبیعیت. اگر فرض کنیم یه قوه جسمانی طبیعی که تحرک جسمها، که این قوه جسم خودش را حرکت دهد، اگر جسمی به طور طبیعی حرکت کند، فاعل حرکت میگیم اون قوه ایست که در این جسم است. اونی که فاعل مباشر هست میگیم قوه ایست که در این جسم. اگر اون قوه بخواهد جسم خودش را که حلول کرده درش، که محل خود این قوه است، حرکت دهد، تو حرک جسمها تحریکن غیر متناهیم، این محاله. چرا؟ لأن کل قوت جسمانیتن فلتی منها فی کل الجسم اعظم من التی فی جزء الجسم. بگیم این قوه در یک جسم کل جسمیست. اگر فرض کنیم همین سنخ قوه در جسم کوچکتری باشد یا در جزئی از همین جسم، این دوتا تفاوت رو انداشت. فیضا فرزناهما، این قوهی که در کل است با اون قوهی که در جزء است، این دوتا قوه حرکتا جسمه هما. قوهی که در کل است کل را به حرکت در بیاره و قوهی که در جسمی که حکم جزء او را دارد نصف او هست، این جسم جزء را به حرکت در آورد. من مبدا این مفروضه، از این نقطه خاصی هم بگیم شروع کنن مشخص باشه که مبدا دارد. از این مبدا مفروض وقتی این حرکت را به وجود آوردن، اما حرکت اینه به غیر نهایه، حرکتی در آوردن که از لحاظ مدت و از لحاظ عدت نامتناهی است. لازمه ان یکون فعل الجزء مثل فعل الکل. اگر اون قوه از لحاظ مقدار تفاوتی نداشته باشه، خب باید هر دو اثرشون یکی باشه. طبیعت القوه اثر غیر متناهی ایجاد میکند، چه در کل باشد چه در جزء، پس باید هر دو یکسان باشه. واقعا ممتنون. اگر بگید نه، اونی که کوچکتره تحریک کمتری دارد و ان حرک الاصغر تحریکا متناهیا، وقتی میگید کوچکتره یعنی در یه جایی تمام میشه دیگه، مبدا که داشت در یه جایی هم که تمام میشه قبل از این که اون کل تمام بشه، این باید تمام بشه، پس این منتهایی هم خواهد داشت، پس میشه چیزی متناهی. کانت زیادت و علا حرکتی علا نسبت متناهیت، اون کل چقدر بیشتر از این است به همون نسبتی که بزرگتر است. هی نسبت و مقدار الجزء الی مقدار الکل، اگر دو برابر است تحریکش هم دو برابر خواهد بود، یا زمان دو برابر یا عدد دو برابر. فکانه کل القوه متناهیتن، پس معلوم میشه کلش هم متناهی است، برای اینکه چیزی که زائد باشد بر متناهی به مقدار متناهی یا به نسبت متناهی اونم متناهی خواهد بود و هو المطلوب. این در صورتی که قصری طبیعی باشه. عین این مطلب در مورد قصری هم میشه گفت، یه مقدار لغمه دوره سرگردوندن تقسیمات و اینا. ها کذا کلام فی تحریک الذی فی تحریک القوه القصریه، این همین حرف هم در قوه قصریه میشه زد. اونجا ما میگفتیم اون قوه محرک طبیعی، اینجا باید بگیم این میل معاوق درونی مقصور. این میلش تفاوت میکند مقدار معاوقتش به مقدار حجمش. میاد این بحث ها جزء هفت تا اشکال، یکیش هم مربوط به فلک انشالله میاد. پس اجازه بفرمایید مقداری استراحت کنید بعد دوباره مطلب. و صلی الله علی محمد و آله.